امروز از خوان رحمت الهی بیش از پیش بهره‌مند باشیم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.
آنلاین چی میگید همه کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
اینم از موتور ماشینه، دیگه چی میخوای؟
دستت درد نکنه. ولی علی آقا هم چراغش خرابه، هم بیمش مونده.
پیش ما خیالت راحت، واسه چراغ برو پیش آقا ناصر، تو این بازار کارش حرف نداره. بیمش هم که پیشته.
پیشمه؟
پیشته.
پیش منه؟
بله، بیمه بازار پیشته، قسطیه بدون پیش پرداخت.
بیمه بازار پیش شماست، خرید قسطی بیمه ماشین بدون پیش پرداخت.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
ایران سرزمینی است که مردمش الفبای پایداری را بر صخره‌های بلند تاریخ حک کردند. تا امروز پرچم عزتمان در اوج آسمان اقتدار مثل همیشه در اهتزاز باشد. هر کوی و برزنی نشانی از ایثار قهرمانانی دارد که چراغ راه آیندگان شدند تا هویت ملیمان را در تلاطم روزگار حفظ کنند. برای مرور این خاطرات و تجدید میثاق با آرمانهای بلند این سرزمین همراه ما باشید در میادگاه عاشقان وطن، در ایستگاه پایداری، در پلاک 8. به نام پروردگار هستی. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من آرش احمدی هستم و در هفتمین روز از ماه میهمانی خداوند در این چهارشنبه اسفند ماهی از شما دعوت میکنیم همراه و همسفر ما باشید برای قدم زدن در سنگر پلاکشت. پلاک 8 تجلیگاه دلاورانیه که اسلحه به دست گرفتن تا قلم در دست فرزندانشون نلرزه. در این برنامه به قرار همیشه کنارتون هستیم تا از حماسه و ایثار با هم صحبت کنیم.
دوستان
دوستان، در روزگاری که انواع اقسام خبرها مثل ترکش‌های سرگردان و آرامش جامعه اصابت می‌کنند، سکوت جایز نیست، اما سخن نسنجیده هم مثل سمی مهلکه. رویکرد صحیح در جهاد تبیین، آگاهی عمیق و روایت منطقی. تبیین یعنی روایت پیشرفت هامون در کنار پذیرش کاستی ها. ما امروز به افسران جنگ نرمی نیاز داریم که با ادبیات روز و منطق قوی از هویت ملی و دستاوردهای خون شهدا دفاع کنند. این سنگر، سنگر کلمه و بصیرت. در فضای جهاد تبیین هدف اصلی ما اینه که با نور حقیقت سایه های دروغ و فریب رسانه‌ای رو کنار بزنیم. امروز میدان نبرد از مرزهای جغرافیایی به عمق ذهن‌ها و باورها تغییر یافته. این روزها دشمن با توپخانه مشترک رسانه‌های غربی و صهیونیستی جنگ روانی عظیمی رو علیه ملت ایران به راه انداخته. از کاخ سفید تا تل آویو با پمپاژ اخبار جعلی و تهدیدهای تو خالی به جنگ تنها یک هدف رو دنبال می کنن. خاموش کردن نور امید و ایجاد هراس در دل مردم. اما جهاد تبیین یعنی نذاریم غبار این عملیات روانی رسانه‌ای جلوی فکر و ذهن ما رو بگیره. وظیفه امروز ما مسلح شدن به سلاح بصیرت و روایت اول هست تا با منطق و استدلال مشت گره کرده دروغ رو باز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا وصالی هستم، دکترای علوم ارتباطات، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر عامل انجمن سواد رسانه ایران. خب این روزها ما اخبار زد و نقیض زیاد میشنویم، اخباری که مدام میخوان ما رو در حالت خوف و رجا یا ترس قرار بدن و در حالتی که تصور کنیم یک ساعت دیگه ممکنه جنگ بشه، یک روز دیگه ممکنه جنگ بشه و ما بخوایم که دائما خودمون رو در حالت جنگی تصور بکنیم. این اخبار بخشی از عملیات روانی دشمن محسوب میشن، یعنی همواره کشورهایی که متخاصم هستن برای پیشبرد اهداف خودشون از رسانه‌ها برای ایجاد عملیات روانی و جنگ روانی در مردم هدف استفاده می‌کنند. بخشی از این عملیات با هدف تحت فشار قرار دادن افکار عمومی و ایجاد فشار روی دولت‌های حاکمشونه، برای اینکه آنچه که در مذاکراتشون مورد توجه قرار میدن رو در واقع به دولت مقابل تحمیل بکنن. و بخش دیگر کم کردن حس مقاومت و نیروی تاب‌آوری در مردم روبروز، برای اینکه در واقع اونها خودشون رو در این جنگ مغلوب ببینن و در واقع خودشون رو از پیش باخته یا شکست خورده در این جنگ تصور بکنن. اینکه ما از قبل خودمون رو دائما در حالت جنگی احساس بکنیم و دائما احساس بکنیم که قرار هست وارد جنگ بشیم، باعث میشه که خیلی از کارهای مفیدی که میخوایم انجام بدیم و خیلی از فعالیت‌هایی که داریم مختل بشن و این یک مانع روانی برای انجام کارهای روزمره و طبیعیمون محسوب میشه، چرا اصلا که ممکنه هیچ کارسن جنگ اتفاق نیفته. اما نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم بحث بدساخت‌های خبریه. خیلی وقت‌ها رسانه‌ها برای اینکه یک موضوع مهم رو از دید و از دسترس مردم خارج بکنن، سعی میکنن که موضوع دیگری رو در صدر نگاه و اخبار اونها قرار بدن. در واقع این روزها ما میبینیم که ماجرای اپستین یکی از موضوعات بسیار مهمی هست که در دنیا سر و صدای زیادی به پا کرده و ترامپ و همسر او به عنوان متهمان ردیف اول در این فضا شناخته میشن و مورد اتهام هستن. افراد بسیار سرشناس دیگری در این فضا متهم شناخته میشن و در این فضا که دنیا به سمت فجایعی که در جزیره اپستین اتفاق افتاده داره تمایل پیدا میکنه و داره در اون زمینه بررسی و کنکاش میکنه، آقای ترامپ خیلی سعی میکنه که خودش رو از حالت بازنده و در واقع موضع تدافعی خارج بکنه و خودش رو در موقعیت قرار بده که برای خودش اعتماد به نفس بیشتری ایجاد بکنه. در واقع تحت حمله به ایران و بازی کردن با افکار عمومی و اینکه حالا من قرار هست تصمیم بگیرم که چه اتفاقی بیفته و میتونم شرایط جنگ رو من تعیین بکنم، در واقع نوعی دفاع رو به جلو و به نوعی در واقع مسئول کردن خودش از حملات بسیار زیادی که در ماجرای افسین به سمت او داره صورت میگیره. بنابراین به خاطر داشته باشیم که آنچه رسانه ها به ما منتقل میکنن مسلماً برای پیشبرد اهداف کسانی هست که دارن از نظر اقتصادی مخارج اونها رو تامین میکنن. بنابراین ما از رسانه هایی که دارن مخارجشون رو از آمریکا دریافت میکنن نمیتونیم توقع داشته باشیم که اخبار صلح، اخبار بشردوستانه یا اخباری که ما رو به آرامش بیشتری برسونه یا برای مردم ما دلگرمی باشه منتشر بشه. و البته باید بدانیم که این رسانه ها قرار هست اهداف کشور مطبوع خودشون یعنی آمریکا رو پیش ببرن. پس مغلوب جنگ های رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن نشید.
ممنون که از میان برنامه‌ها و رسانه‌های مختلف همراه پلاک 8 رادیو ایران هستید. دوستان، پلاک 8 فرصتیه برای مرور روزهای حماس و ایثار. همونطور که می‌دونین 23 خرداد امسال رژیم صهیونی به خاک کشورمون ایران حمله کرد و بیش از 1000 نفر از هموطنانمون رو به شهادت رسوند. در این بین نیروهای انتظامی کشور هم در کنار سایر قوای مسلح برای حفظ امنیت و آرامش مردم شهدایی رو تقدیم انقلاب اسلامی کردند. شهدای فراجا در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی با جانفشانی و ایثار مقابل تجاوزگری ها و توطئه این رژیم ایستادن و نشون دادن که عشق به میهن و مردم بالاترین ارزش. در واقعای جنگ 12 روزه آنجا که دشمن گمان می کرد می تونه با از بین بردن مرکز نیروی انتظامی رخنه در صفوف ملت ایجاد کنه، این قامت‌های استوار سبزپوش بودند که سینه سپر کردند. در این جنگ تحمیلی قریب 150 شهید نیروی انتظامی تقدیم کشور شد. بسیاری از مراکز پلیس در تهران و سایر استان‌های کشور مورد حمله دشمن قرار گرفتند. دلیلش هم اینه که دشمنان بر روی ضربه به امنیت داخلی حساب کرده بودند، غافل از اینکه مردم ایران همیشه تا پای جان پای این خاک میمونن.
در بهشت زهرا در قطعه 42 جایی که خانواده شهدا، اینجا به نوعی محل رفت و آمد ثابت و دائمشون شده. در کنار مادر شهید بزرگوار هستم، اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه کارخانه هستم، مادر شهید امیررضا موسوی.
و ایشون چند ساله بود؟ در کجا به شهادت رسیدن؟
ایشون متولد 79، 25 سال، سرباز نیروی انتظامی فاطم 110.
تو دوره سربازی به شهادت رسیدن. توی زمانی که جنگ 12 روزه شروع شد، حالا شاید لحظات و ساعات اولش خیلی از ما تصوری از اون نداشتیم. یهو با صدای خیلی شدید مواجه شدیم، کم کم تصویرها رو دیدیم، فیلمها رو دیدیم و کم کم ماجرا مشخص شد. به هر حال هر کسی ممکنه دچار اضطراب بشه، دچار نگرانی بشه، و شما فرزندتون در جایی بودن که خطر داشت، میدونستین ممکنه خطر بیشتری داشته باشه. خود شما نگران نبودین؟ بهشون نمیگفتین که نرن مرخصی بگیرن یا حالا به هر دلیلی نرن؟
منم خیلی اضطراب داشتم، اما پسرم همیشه بهم میگفت نه. این تو این چند روزه بهم میگفت نه ماما نمیزنن، نیروی انتظامی رو اصلا نمیزنن، مطمئن باش که نمیزنن. اما در صورتی که روز قبلش بهشون اعلام کرده بودن که قراره اینجا زده بشه 110، خودشون خواسته بودن مونده بودن. من که نمیدونستم، من بعد از 5-6 ماه بعدش متوجه شدم، چون شب قبلش هم به من گفته بود که شهید میشه. به من گفت ماما من فردای موقع شهید شدم، همه رو دونه دونه به هم گفت، حتی نحوه شهادتش رو همه رو
برام. چی تعریف کردم بر شما شب آخر؟
به من میگفت من فردای موقع شهید میشم مثلا. خب من میگفتم مگه شما نمیگین که خبری نیست نمیزنن و اینا؟ گفت آره مامان، نه خبری همینجوری مثلا دارم میگم. مثلا به من میگفت که فردا تمام شکر من ترکش میخوره، من فردای موقع دیگه نیست. اما با این حال صبحش خواب موند، خودم بیدار شدم، بیدارش کردم، فرستادم رفتش.
چند نفر اونجا شهید شدن؟
تعدادشون زیاده، 20 و چند نفر هستن. بعدا من متوجه شدم که همون روز که اینا رفته بودن به بچه ها گفته بودن دیگه هر کی میخواد بمونه وضو بگیره و نماز بخونه و که خودشون
خواستن. یعنی انتخاب میتونستن بکنن
که برن یا نرن، اما خودش تصمیم گرفته بوده که بره. چون به من گفتن که بچه ها همه با هم همفکری کردن، گفتن اگه 110 نباشه همه جا هر جا مرج میشه.
شما چند فرزند دارین؟
2 فرزند دارم، پسرم اولیه، دخترم هم دارم.
برای مادرها هر فرزندی اون شیرینی خودشو داره، اما میخوام که برای کسی که تا به حال تصویر پسر شما رو ندیده، هیچ تصوری از فرزند شما نداره، از دید شما به عنوان مادر پسرتون رو چطوری میدیدی؟
من که پسرم رو عاشقانه دوست داشتم، خیلی به هم وابسته بودیم، خیلی همو دوست داشتیم. پسر من یه پسر همه چی تموم، با اینکه سنشون بچه ها سنی نداشتن، تو این دور زمان خیلی بیشتر از سنشون میفهمیدن، خیلی بزرگ بودن.
یه 70 نزدیک به 80. و توی روزهایی که خیلی ها به این فکر بودن که جان خودشون رو نجات بدن یا مثلا محل کار نرن، فرزند شما میرفتن کارشون رو انجام میدادن با همه استرس و نگرانی که هر کسی ممکنه داشته باشه. میگن مادرها حتی وقتی بچهشون صحبت هم نمیکنه انگار حرف دلش رو متوجه میشن. فکر میکنین چی تو سرش توی دلش گذشته زمانی که گفتن میتونین اگر میخواین برین تعدادی بمونن و فرزند شما قبول کردن که بمونن؟
پسر من که از همون بچگی عاشق شهید شده بود، دنبالش بود، اصلا چند سال دنبالشه، اصلا شجاع، اصلا انگار این بچه ها به دنیا اومده بودن برای همین. یعنی اون لحظه که من الان یادم میفته، اون روز صبح پسرم مردد بود توی رفتن و موندن، الان متوجه میشم که چطوری شکست داد، غلبه کرد، پشت رفت. این پسر من روزی نبوده که به من نگه مامان دعا کن که من شهید بشم. همه وصیتش، همه کاراشو گفته بود، حتی به من گفت وقتی من شهید شدم خودت باید منو بذاری.
چون خودتون فرزندتون گذاشتید. خیلی کار سختیه.
تمام وصیتش عمل کرد.
اون خبر شهادتو که شنیدین چطور باش مواجه شدین؟
ساعت 3 بعد از ظهر باش حرف زدم،
همون روزی که شهید شد.
همون روز 3:26 دقیقه زدم، خبردار که شدم رفتم، گفتن که همه زخمی شدن و اینطور. همه بیمارستان رو گشتم، هیچ اسمی ازش، هیچ نشونی ازش نبود. تا فردا ظهرش متوجه شدم که مهراج.
چطور با این خبر شهادت پسر 25 سالتون مواجه شدی؟
همیشه یاد حرفای خودش میافتادم که به من میگفت مامان مثل حضرت زینب باید بشه. این همیشه صداش تو گوشم بود که اتفاقایی داره میافته که انشالله به ظهور ختم بشه. همین شد یه دلگرمی خیلی بزرگ برای ما به امید اون روز.
حس درونی خودتون، یا اگر جمله‌ای بخواید در مورد ایران بگین، اینکه با همه این اتفاقاتی که میفته، با همه این جوانهایی که از دست میده، اینجا وطن ماست، و حس خودتون رو در مورد ایران بخواید بگین.
حاضریم جونم اونو برای ایران بدیم، انشالله که همیشه پا بر جا باشه، مردم قدر بدونن که چه خونایی ریخته شده، همینجوری علکی همه چی رو از دست ندیم.
ممنون که پلکشت رو میشنوید. برنامه که از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان میشه. روزهای ماه مبارک رمضان فرصتیه برای آشنایی بیشتر با شهدایی که به تازگی به آسمان پر کشیدن. امروز راوی قصه یکی دیگه از شهدای حوادث تروریستی دیما هستیم، شهیدی که در سن کم راه بزرگان رو در پیش گرفت و آسمانی شد. شهید وطن ایلیا علی خان. پنجشنبه 18 دی ماه در میدان فردوسی شاهین شهر استان اصفهان تعدادی از نیروهای بسیجی پایگاه بسیج امام علی علیه السلام برای حفظ آرامش و دلگرمی مردم به خیابون اومدن. اما گروهی از تروریست‌های مسلح در میدان این افراد رو دوره می‌کنن و به بدترین شکل به شهادت می‌رسونن. یکی از این نیروها بسیجی شهید کربلایی ایلیا علی خانی جوان 17 ساله بود. مادرش میگه ایلیا کم سن و سال بود اما اندازه یک مرد بزرگ فکر می‌کرد. الگوی اون همیشه سردار سلیمانی بود و خیلی دوست داشت شبیه ایشون بشه. عکس‌های شهید سلیمانی رو تو اتاقش داشت. بنا بر روایت دوست و همراه ایلیا، مهاجمان ابتدا با ضربه سنگ مجروحش کردند و سپس با ضربات چاقو بهش حمله ور شدند و در نهایت با اصابت ضربه به شاهرگ این نوجوان عزیز به مقام رفیع شهادت نائل اومد. درود می‌فرستیم و روان پاک همه شهدای این سرزمین، به ویژه شهید دانش آموز ایلیا علی خان. ایران تنها یک جغرافیا نیست، دیوانی است پر از غزل‌های ایستادگی که ردیف قافیه‌هایش با فداکاری قهرمانان مزین شده است. اینجا بیشه شیران است، ما ملت شهادت هستیم. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه پلاک هشت امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
دارم دوست دارم، دخترم دوست دارم،
مامان دوست دارم،
مامان دوست دارم.
هر روز در خانواده یک جریان تازه از زندگی شکل میگیرد.
خنده ها، نگرانی ها، شادی ها، همه نشانه زندگی.
فرزندآوری ادامه این جریان است و خانواده
جایی است که نسل‌های آینده در آن ساخته می‌شوند.
ایران را بشنویم.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدار. نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم.
آنلاین آنلاین آنلاین، چی میگید همه کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلامو نصب کن، هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلامو نصب کن.
موقع خرید یادم افتاد یکی میگفت بعضی انتخابا ساده و روزمره‌ن ولی تکراری نمیشن، چون دستت رو باز میذارن و دلپذیر میشن. یهو دیدم جلوی قفسه کچاپای دلپذیر ایستادن، ساده، تند، هالوپینو، کتابی، کیچا. درسته، دلپذیر هیچ وقت تکراری نمیشه، دلپذیره که متفاوته.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
اینم از موتور ماشینه، دیگه چی میخوای؟
دستت درد نکنه. ولی علی آقا، هم چراغش خرابه، هم بیمش مونده.
پیش ما خیالت راحت، واسه چراغ برو پیش آقا ناصر، تو این بازار کارش حرف نداره. بیمش هم که پیشته.
پیشمه؟
پیشته.
پیش منه؟
بله، بیمه بازار پیشته، قسطیه، بدون پیش پرداخت.
بیمه بازار پیش شماست، خرید قسطی بیمه ماشین بدون پیش پرداخت.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اگر شما حوزه های فقاهتی را، شما آقایون خراسان، آقایان قم، آقایان تبریز، سایر جا، هر جای حوزه علمیه دارد، اگر تقویت نکنید اینها را به همون فقه که تا کنون بوده است، به همون فقه سنتی، اگر فقها تحویل جامعه ندید، علما تحویل جامعه ندید، مطمئن باشید که نمیگذرد یک نیم قرن الا اینکه از اسلام هیچ اسم دیگه نباید باشد. اگر فقهای اسلام از صدر اسلام تا حالا نبودند، الان ما از اسلام هیچ نمیدونستیم. این فقها بودند که اسلام را به ما شناساندند و فقه اسلام را تدریس کردند و نوشتند و زحمت کشیدند و به ما تحویل دادند و ما باید همین جهت را حفظ بکنیم و یک تکلیف الهی شرعی است به اینکه حوزه ها باید تقویت بشه و البته در بین حوزه ها اشخاصی هستند که اونها دخالت در امور اجتماعی و سیاسی می کنند و باید هم بکنند، اما غفلت از این که ما دیگه به فقاهت کار نداشته باشیم، این غفلت اسباب این می شد که اسلام را خدای نخواسته منسی کنید. بعد از چند وقت باید حوزه ها به قوت خودش، بلکه هر روز قوتش زیادتر است. حالا مزاحم ها دیگه رفتند، اونهایی که با امام شما کار داشتند حالا دیگه مدفون شدند. شما باید خودتون حفظ کنید اسلام را به حفظ فقاهت. اسلام همش تو این کتاب است، با حفظ فقاهت، با حفظ این کتب، با نوشتن، با بحث کردن، با حوزه های علمی تشکیل دادن از همه علوم اسلامی. اون کتبی که منسی شده بود، اون کتب را باز به صحنه آوردن و بحث کردن و حفظ کردن این دژ محکمی که تا کنون اسلام را نگه داشته است. ما موظفیم که اسلام به همون طوری که آمده است و به دست ما رسیده است، ما هم تحویل بدیم به نسلای آتیه. انشاءالله اونها هم به نسلای بعد و بعد تا صاحبش بیاد و تسلیم او بکنند.
اسلام و قرآنی، ما در پی آسایش و معراج انسانی.